در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 10 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که در ساعات مختلفی از بعد از ظهر دوشنبه گرفته تا بامداد سه‌شنبه رو در گوشه و کنار جهان می‌گذرونید. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته این بار همراهی خواهم کرد و همکارم حسین قفیمی نیز اینجاست با دستی پر از خبرها. اجازه بدید که با تازه ترین ها شروع کنیم.
با درود فراوان، ایالات متحده روز دوشنبه در هشدار به شهروندان آمریکایی از احتمال حمله قریب الوقوع 48 ساعت آینده در کابل خبر داد. این در حالی است که مقام‌های افغان بار دیگر برای از سرگیری مذاکرات صلح با ستیزجویان طالبان تلاش می‌کنند. در بیانیه‌ای که در وبسایت سفارت آمریکا در کابل منتشر شده آمده است که شرایط امنیتی در افغانستان بسیار بی‌ثبات است و تهدید نسبت به جان شهروندان آمریکایی در این کشور در وضعیت خطیر قرار دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود رهبران افغانستان و پاکستان در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوا در پاریس با یکدیگر دیدار و درباره میانجیگری اسلام‌آباد با طالبان مذاکره کنند. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه تأکید کرد که آژانس باید ماهیت تمامی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران را اعلام کند. نشست شورای حکام آژانس در روز چهارشنبه می‌تواند در اجرا یا تعویق توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی بسیار مؤثر باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومان نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خواستار انتشار گزارش کامل آژانس و ارائه همه اطلاعات از برنامه گذشته هسته‌ای ایران شده است. مقام‌های ایران استدلال می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته ابعاد نظامی نداشته و اصولاً اطلاق PMD مخفف عبارتی به معنای احتمال در واقع ابعاد نظامی به پیشینه برنامه اتمی ایران نادرست و اشتباه است. در خبر دیگر، رئیس سازمان محیط زیست ایران در اجلاس جهانی پاریس تعهد کرده است که تهران به طور غیر مشروط طی 15 سال آینده 4% از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه ابتکار در اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس اعلام کرده است که در صورت رفع کامل تحریم‌ها و همکاری‌های بین‌المللی این رقم به 12% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعهد غیرمشروط ایران در کاهش 4% آلودگی‌های ناشی از گازهای گلخانه‌ای برای یک دوره 15 ساله تا سال 2030 عنوان شده است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس روز دوشنبه در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مسائل مربوط به سوریه و اوکراین از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان آنها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این دیدار تاکید کرد که چنانچه روسیه توافقنامه‌های مینسک در مورد اوکراین را اجرا کند، تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند برچیده شود. همچنین به گزارش خبرگزاری انتفاکس، باراک اوباما در این دیدار نیم ساعته از سرنگون شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه ابراز تأسف کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله یک ساعته برایتون گردآوری شده است. ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد سازوکاری برای جلوگیری از جریان حرکت مهاجران به سوی اروپا توافق کردند. ارتش عراق برای پس گرفتن شهر رمادی از داعش از شهروندان این شهر خواسته است تا آن را تخلیه کنند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و از قهر احتمالی حسن روحانی با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم شنید.
این موضوع در همه دولت‌ها سابقه داشته و حتی در دولت آقای خاتمی هم زمانی باعث شد که آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن و آقای کروبی که رئیس مجلس بودن یک بار جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نشانه اعتراض ترک کردند.
امروز روز جهانی ایدز یا همان روز جهانی مقابله با ایدز است و برخی از کارشناسان در ایران میگویند که ایران در فاز کتمان ایدز مانده است.
بوسیدن یا بغل گرفتن افرادی که مبتلا به ایدز هست باعث انتقال بیماری نمیشه، بلکه انکار کردن باعث انتقال بیماری میشه. کتمان کردن یک دلیل فرهنگی اجتماعی داره.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و همچنین خبرهای ورزشی و صدای شما شنوندگان خوب رادیو فردا همه در این مجله منظور شده است. همچون همیشه همراه ما باشید. ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه یه سازوکاری برای جلوگیری از جریان حرکت مهاجران به سوی اروپا توافق کردند. طبق این توافق، ترکیه در برابر محکم کردن مرزهایش و نگاه داشتن آوارگان در کشور یک بسته کمک 3 میلیارد یورویی برای آوارگان سوری دریافت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
اتحادیه اروپا همچنین گفتگوها در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه را احیا خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو روز یکشنبه در بروکسل به دنبال نشست اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه بحران مهاجرتی و روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا طی یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس شورای اروپا دونالد تسک و رئیس کمیسیون اروپا یان کلود یونکر اظهار داشت:
پس از مشورت‌های امروز با جلسه دو بار در سال موافقت کردیم. همچنین توافق کردیم مکانیزم‌های بسیار مؤثر از گفتگوهای سطح بالا در عرصه‌های اقتصادی، انرژی و سیاسی جهت تعمیق روابطمان داشته باشیم. از این نظر همکاری استراتژیک من را گسترش خواهیم داد و نیز روند پیوستن را فعال و تسریع خواهیم کرد.
از سوی رئیس شورای اروپا دونالد توسک هم گفت که حرکت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا باید پیشرفت سریع داشته باشد.
توافق کردیم که روند پیوستن باید تقویت شود. از اعلام برگزاری کنفرانس اتحادیه اروپا و ترکیه در 14 دسامبر برای گشودن فصل 17 در زمینه سیاست اقتصادی و پولی همزمان با کار مقدماتی گشودن فصل‌های دیگر استقبال کردیم. بگذارید تأیید کنم که ما سیاست گسترش اتحادیه اروپا را بازنویسی نمی‌کنیم. چارچوب مذاکراتی و نتایج مربوطه همچنان به کار می‌روند، از جمله ماهیتش بر پایه شایستگی و احترام برای ارزش‌های اروپایی و نیز در زمینه حقوق بشر.
در این میان نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو عضویت ترکیه را یک سرمایه خواند و گفت که در جریان جلسه 4 ساعته اختلاف نظری به وجود نیامد. کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به منظور بهبود معیشت 2,200,000 سوری اختصاص یافته است که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت مجموع کمک‌های اتحادیه اروپا به تدریج همزمان با بازبینی تعهدات ترکیه ارائه خواهد شد. پس از نشست اتحادیه اروپا و ترکیه در بروکسل، رئیس کمیسیون اروپا یان کلود یونکر نیز اظهار داشت:
جلسه‌ای که امروز داشتیم و توافق‌هایی که حاصل کردیم با تشکر از تلاش مشترک نخست وزیر ترکیه و مسئولان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وضعیتی نخواهد انجامید که شکاف‌ها و اختلافات بازمانده با ترکیه را فراموش کنیم. حقوق بشر، آزادی مطبوعات، همه اینها مسائلی خواهند بود که به آنها دوباره و باز برمیگردیم تا موازنه‌مان را نزدیک کنیم.
در پایان نشست احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت که کشورش و اتحادیه اروپا هزینه به گفته وی ناکامی سیستم سازمان ملل در حل و فصل بحران سوریه را می‌پردازند. به گفته دیپلمات‌ها 28 دولت عضو اتحادیه اروپا روز پیش از جلسه با ترکیه برای توافق در مورد یک پیشنهاد نهایی در تکاپو بودند. نخست وزیر بلژیک شارل میشل گفت اتحادیه اروپا نمیتواند به ترکیه یک چک سفید بدهد و افزود کشورش هنوز آماده نیست این بودجه را ارائه کند. بر اثر تداوم جنگ سوریه حدود 900 هزار تن امسال وارد اتحادیه اروپا شدند، مسئله‌ای که به وخیمترین بحران اروپا در ارتباط با آوارگان از هنگام جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که ارتش عراق از ساکنان شهر رمادی خواست ظرف 24 ساعت این شهر رو تخلیه کنند تا ارتش بتونه عملیات خودش رو برای بازپسگیری شهر از گروه خلافت اسلامی یا همون داعش آغاز کنه. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم و در این باره بیشتر از او بشنویم. آقای جزایری، ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و بشنویم در مورد این مسئله.
خانم رماشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که فرماندهی مشترک عملیات در استان الانبار اعلام کرد، از نیرو از مردم رمادی خواسته هرچه سریعتر این شهر رو تخلیه کنند تا نیروهای عراقی بتونن به این شهر که در کنترل گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست حمله کنن و این شهر رو از شبه نظامیان بازپس بگیرن. این بیانیه از راه بلندگوهایی که به سمت شهر قرار داده شده خونده شده و از مردم خواسته شده، در حالی که پارچه های سفید در دست دارن خودشون رو به نزدیکترین مناطق حضور نظامیان عراقی برسونن تا به مناطق دیگه منتقل بشن. البته این برای اولین بار نیست که همچین درخواستی از مردم رمادی میشه، اما عملیات رمادی تا الان شروع نشده. شهر رمادی اولین شهر بزرگ عراق هست که بعد از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع گروه داعش به تصرف این گروه در میاد. البته در شهر فلوجه در جنوب رمادی درگیری‌های سختی در جریان هست که طی اونها 13 تن از نیروهای عراقی دست کم در روزی که گذشت کشته شدن.
ایلیا، یک انفجار انتحاری زائران اربعین رو در شمال بغداد هدف قرار داده، به این مسئله هم بپردازیم.
بله، زائران عراقی هدف دو مهاجم انتحاری قرار گرفتن که یکی از اونها تونست به هدف خودش برسه و بمب همراه خودش رو در میان زائران منفجر کنه و مهاجم انتحاری دوم قبل از اینکه بتونه عملیات خودش رو انجام بده به دست نیروهای ارتش عراق کشته شد. 9 تن از زوار اربعین که از شیعیان هستن توسط این مهاجم انتحاری کشته شدن، 21 تن دیگر زخمی شدن، علاوه بر اینها 4 تن از سربازان عراقی هم کشته شدن که البته سفیر ایران در عراق گفت هیچ کدام از کشته شدگان از زوار ایرانی نیستن.
ایلیا، وزارت کشور عراق در یک بیانیه به یورش هزاران زائر ایرانی فاقد روادید به مرزهای این کشور برای ورود به زور به عراق اعتراض کرده. موضوع این چه هست؟
موضوع این هست، اینطور که در بیانیه وزارت کشور عراق اومده، هزاران زائر ایرانی فاقد روادید به گذرگاه زرباتیه هجوم بردن، خواستن به زور وارد خاک عراق بشن، که این مسئله باعث آشوب در منطقه و همچنین زخمی شدن بعضی از مرزبانان عراقی شد. مسئله که باعث شد مقام‌های عراقی راه رو قطع کنند و حرکت حمل و نقل میان این گذرگاه و کربلا رو تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. وزارت کشور عراق مسئولان ایرانی رو مسئول این حرکت دونسته و گفته اونها باید از آن سوی مرد مانع از رسیدن زائران ایرانی بشن، زائرانی که روادید ندارن و گویا تا اینجا، تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، در این گذرگاه مرزی همچنان آشوب وجود داره.
بله، و مقامات ایرانی در روزهای گذشته مرتب اعلام کردند که بدون روادید زائران نمیتونن به مرزها برن. و سپاسگزاریم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که زنده و مستقیم گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه از احتمال تأخیر در اجرای شدن توافق اتمی برجام خبر دادند. به دنبال سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر نبود اطمینان از فعالیت‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت اجرای شدن توافق برجام را تا مختوم شدن پرونده فعالیت‌های گذشته اتمی ایران آغاز نخواهد کرد. تعویق در اجرای شدن توافق اتمی ادامه تحریم‌ها را در پی خواهد داشت. از همکار من در واشنگتن نادر صدیقی می‌شنویم.
مشکلی که نخستین بار 6 سال پیش با فاش شدن گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های پیشین ایران در زمینه تسلیحات اتمی به صورت یک انفجار خبری خودنمایی کرد، اکنون در آستانه اجرایی شدن توافق برجام بار دیگر ظهور کرده است. 2 سال پس از آن تاریخ و به عبارتی 4 سال پیش، آژانس فهرستی از فعالیت‌های مزنون اتمی حکومت ایران را ارائه داد که البته از سوی جمهوری اسلامی رد شد. اکنون خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید که در چند روز گذشته بحث و جدل‌های تند و تلخ بر سر گزارش نهایی آژانس در همان موردی که از ادعا و انکار فعالیت‌های پیشین ایران در زمینه تسلیحات اتمی سرچشمه می‌گیرد تکرار شده است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که گزارش نهایی او به طور کامل روشنگر پیشینه فعالیت‌های اتمی دولت ایران نیست. در گذشته ایالات متحده همواره از تهران خواسته بود که نه تنها از ابعاد برنامه هسته‌ای خود بکاهد، بلکه به فعالیت‌های تسلیحات اتمی خود در گذشته نیز اعتراف کند. جمهوری اسلامی از پرداختن به هر دو مورد، به ویژه همکاری در مورد سایت نظامی پارچین، خودداری کرد که به تصویب 1 سری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شد. با آغاز گفتگوهای مستقیم، تهدیدهای 2 طرف رنگ باخت و اولویت‌های ایران و آمریکا هم دگرگون شد و سرانجام در 23 تیر ماه گذشته توافق هسته‌ای با عنوان برجام اعلام شد و نقشه راهی نیز برای اجرایی شدن آن مورد موافقت قرار گرفت. در اجرای این نقشه راه، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در 31 شهریور ماه گذشته از بازدید بازرسان این نهاد جهانی از پارچین خبر داد. آقای آمانو در آن هنگام با اشاره به نخستین بازدید بازرسان آژانس از پارچین گفت که پیش از آن بازدید از این محل تنها از طریق عکس‌های ماهواره‌ای میسر شده بود. در درون ساختمان محل نوسازی‌های مشاهده شده بیان که تجهیزاتی در آن باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که اجرای کامل نقشه راه برای روشن شدن مسائل حل ناشده مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال برنامه اتمی ایران از اهمیت برخوردار است. آقای آمانو همچنین تأکید کرده بود که نتیجه بازرسی‌ها پس از ارزیابی بازرسان و کارشناسان آژانس اعلام می‌شود. ارزیابی‌هایی که او اکنون تصمیم نهایی‌اش را بر عهده شورای حکام نهاده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه تصریح کرد که تا هنگام بسته شدن کامل پرونده پیشین فعالیت‌های اتمی، روز اجرایی شدن برجام به تأخیر خواهد افتاد. سخنان آقای ظریف بدین معناست که تاریخ برچیده شدن تحریم‌ها نیز به آینده موکول می‌شود. قبل از او عباس عراقچی نیز سخنان مشابهی ایراد کرده بود. پیش از این رسانه‌های آمریکایی سخنان چندی پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را بازتاب داده بودند که پیش شرط‌های تازه برای اجرایی شدن توافق برجام توصیف شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه از اعضای گروه 5+1 اکنون خواستار گزارش کامل آژانس در مورد ماهیت تمام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران شده است. با این حال وزیر خارجه دولت ایران اظهار امیدواری کرده که آژانس سرانجام به این موزل نقطه پایان بگذارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از اینکه 20 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته همراه ما هستید. بشنوید که به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت برخی اعضای این نهاد با نظر حسن روحانی در مورد مسئولیت تدوین برنامه ششم توسعه کشور دلیل قهر رئیس جمهوری و شرکت نکردن او در جلسات این مجمع شده است. به نوشته خبرگزاری فارس، حسن روحانی برای چندمین بار پیاپی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نداشته و در آخرین جلسه این نهاد هم که هفتم آذر ماه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد شرکت نکرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی از رادیو فردا.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار پیاپی است که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی‌کند. بر پایه این گزارش در آخرین جلسه برگزار شده این مجمع هم که هفتم آذر ماه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شده، آقای روحانی حضور نداشته است. محمود محمدی عراقی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین باره به خبرگزاری فارس گفته است که حسن روحانی به تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام معترض بوده و انجام این کار را وظیفه دولت خوانده است. به گفته محمدی عراقی، در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده و افزود که از صحبت‌های آقای هاشمی اینطور برمی‌آمد که رئیس جمهوری از مجمع قهر کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز از سال 88 تا اوایل سال 92 در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نیافت و آنطور که رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند، اعتراض به برخی تصمیمات این نهاد و همچنین اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله دلایل عدم حضور رئیس جمهوری پیشین ایران در جلسات این نهاد بوده است. به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان، علت اختلاف رؤسای قوای مجریه در چند دوره گذشته با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر در بخش اجرایی است تا گرایش‌های سیاسی.
این موضوع در همه دولت‌ها سابقه داشته و حتی در دولت آقای خاتمی هم زمانی باعث شد که آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن و آقای کروبی که رئیس مجلس بودن یک بار جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نشانه اعتراض ترک کردند. میشه گفت که این اختلافات بیشتر اختلافات اجرایی هست تا اختلافات سیاسی بین رؤسای دولت‌ها و آقای هاشمی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرچند که خب در دولت آقای احمدی نژاد اختلافات سیاسی آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی هم به اختلافات اجرایی اضافه شد.
تیر ماه امسال بود که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد و یک روز بعد از آن نیز حسن روحانی آن را برای تدوین به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاد. هنوز مشخص نیست کدام تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال این برنامه کلان اقتصادی 5 ساله باعث به گفته یک عضو این نهاد دلخوری رئیس جمهوری ایران شده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، درباره موقعیت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ورود به این دست طرح و برنامه‌های کلان کشوری به رادیو فردا میگوید:
بر اساس قوانین ایران از گذشته برنامه‌های توسعه توسط دولت تهیه می‌شده و به مجلس ارائه می‌شده و در نهایت به قانون تبدیل می‌شده و در گذشته هم روال این بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تونسته بیشتر تنها نظرات مشورتی و یا سیاست‌گذاری کلان درباره برنامه‌ها رو داشته باشه و معمولاً به این شکل نبوده که وارد ریز جزئیات تصویب این برنامه‌ها بشه. دولت‌ها و یا حتی مجالس اصولگرا اعتراض داشتن که مجمع تشخیص عملاً از اون وظیفه اصلیش که حل اختلافات و دادن نظرات مشورتی به رهبر جمهوری اسلامی بوده فراتر رفته و عملاً به شکل یک دستگاه قانونگذار مانند مجلس عمل می‌کنه، به نوعی که سابقه داشته که شورای نگهبان هم مواردی که مصوبات مجلس با مصوبات مجمع در تضاد بوده را رد کرده.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 به فرمان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با هدف میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وارد ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی شد. تعداد اعضای ثابت این نهاد 44 نفر است که هر 5 سال یک بار با حکم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند. ریاست این مجمع از ابتدای تأسیس رسمی آن بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، مبادا یک وقتی بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
خامنه ای میگه که در بحرین اقلیت و اکثریت حکم فرماست. بخواستم نظر ایشون در باره سوریه که 90% مردمان اهل سنت هستن را بپرسن. اونجا چیه؟ اونجا چطور؟ نظر شما در باره اونجا چیه؟
ما از سازمان ملل خواهش میکنیم یک جلسه بذاره ما بین روسیه و ترکیه را آشتی بده. خدای نکرده در خاورمیانه واز یک جنگ عالم سوز شروع نشه. هنوز جنگ سوریه تمام نشده.
خشونت فقط در مورد زنان ما این نیستش که کتکشون بزنن. خشونت اینه که واقعا حق زن رو وقتی پایمال میکنن، زن وقتی میبینی هیچ جایگاهی توی جامعه ایرانی نداره، تبدیل به یه خشم میشه، یه خشم درونی در انسان میشه، در یه زن میشه که واکنش های دیگه ای رو میتونه نشون بده. میتونه مثلا این خشمش رو صورتی که مثلا بچهش اعمال کنه، یا اینکه همیشه میبینیم یه گره در صورتشه، یه غمی در صورتشه. خشونت میتونه اینطوری در یه زن شکوفا بشه. به نظر من زن ایرانی، مخصوصا نسل ما که الان نسل سوخته هستیم، همیشه مورد خشم و خشونت واقع شدیم از طرف جامعه. وقتی جامعه برای ما حقوق قائل نیست، مسلما تو خانواده هم حقوق قائل نیست برای یه زن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با بازگشت استقلال تهران به صدر جدول رده‌بندی پایان یافت. آبی‌های تهرانی عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا به تساوی 1-1 رضایت دادند، اما همین یک امتیاز کافی بود که استقلال پایتخت با 26 امتیاز بالاتر از همنام جنوبی خود استقلال خوزستان به دلیل تفاضل گل پرچم صدرنشینی را دوباره به دست بیاورد. پرویز مظلومی سرمربی آبی‌های تهرانی بعد از بازی در مورد علت عقب کشیدن بازیکنان تیمش در نیمه دوم مسابقه با سایپا میگوید:
خواست ما نبود بکشه تیم دفاع. ما یه مقدار تو خط حمله باید یه مقدار افت توپ می‌کردیم، نگه می‌داشتیم توپ، یه مقدار که تیم ما از لاک دفاعی خارج بشه. متأسفانه نتونستن بچه‌های ما این کارو در جلو در خط حمله اون انجام بدن.
روز دوشنبه همچنین دیدار پرسپولیس و نفت در ورزشگاه خانگی نفت در تهران هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. پرسپولیس با 19 امتیاز در مکان 8 جدول قرار گرفت. در یک بازی مهم دیگر دوشنبه، ذوب‌آهن در اصفهان با پیروزی 3-1 مقابل پدیده در رتبه سوم جدول قرار گرفت. رئیس فدراسیون کشتی ایران برای روشن شدن ماجرای لغو برنامه ارکستر سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه جام باشگاه‌های جهان در ورزشگاه آزادی تهران به وزیر فرهنگ و ارشاد نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از نامه رسول خادم به علی جنتی آمده این ماجرا به شدت مورد کنجکاوی و اعتراض مردم علاقمند حاضر در سالن مسابقه و همچنین مهمانان خارجی قرار گرفت و فضای نامناسبی را در سالن ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حضور چند بانوی نوازنده در ارکستر سمفونیک تهران باعث شد تا اجرای برنامه از قبل تایید شده لغو شود. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه لیونل مسی آرژانتینی و نیمار برزیلی، هر دو از بارسلونا، و کریس رونالدوی پرتغالی از رئال مادرید را به عنوان سه نامزد نهایی دریافت توپ طلای سال معرفی کرد. همچنین خورخه سامپائولی سرمربی تیم ملی فوتبال شیلی، لوئیس انریکه سرمربی بارسلونا و پپ گواردیولا سرمربی بایر مونیخ هم به عنوان سه گزینه نهایی بهترین مربیان فصل معرفی شدند. مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان روز 21 دی ماه سال جاری در زوریخ سوئیس مقر فیفا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز 10 آذر ماه روز جهانی ایدز است که برابر با اول ماه دسامبر. بعد به همین مناسبت رادیو فردا گفتگوی اختصاصی داره با یک متخصص ایدز که در مورد موارد مختلف و حواشی های اون و چگونگی ارتباط برقرار کردن با کسانی که ایدز دارن و عدم ابتلا به این بیماری یا حداقل آشنایی بیشتر با اون در این مصاحبه گفته های زیادی به وسیله این کارشناس ارائه میشه که پیشنهاد میکنم که حتما اون رو بشنوید. همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک مطابق معمول هر هفته در این ساعت پخش میشه. اما قبل از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، بعد گزارشی در مورد کنفرانس اقلیمی که در پاریس برگزار میشه بشنویم و پس از اون بریم به سراغ اینهایی که بهشون اشاره کردم. حسین قویمی و تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، ایالات متحده روز دوشنبه در هشدار به شهروندان آمریکایی از احتمال حمله قریب الوقوع طی 48 ساعت آینده در کابل خبر داد. این در حالی است که مقامات افغان بار دیگر برای از سرگیری مذاکرات صلح با ستیزجویان طالبان تلاش می‌کنند. در بیانیه‌ای که در وبسایت سفارت آمریکا در کابل منتشر شده آمده است که شرایط امنیتی در افغانستان بسیار بی‌ثبات است و تهدید نسبت به جان شهروندان آمریکایی در این کشور در وضعیت خطیر قرار دارد. در خبری دیگر و در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه تاکید کرد که آژانس باید ماهیت تمامی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران را اعلام کند. نشست شورای حکام آژانس در روز چهارشنبه می‌تواند در اجرای یا تعویق توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی بسیار مؤثر باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، خواستار انتشار گزارش کامل آژانس و ارائه همه اطلاعات از برنامه‌های گذشته هسته‌ای ایران شده است. مقامات ایران استدلال می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته ابعاد نظامی نداشته و اصولاً اطلاق PMD مخفف عبارتی به معنای احتمال ابعاد نظامی به پیشینه برنامه اتمی ایران نادرست و اشتباه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او روز دوشنبه در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مسائل مربوط به سوریه و اوکراین از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان آنها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این دیدار تاکید کرد که چنانچه روسیه توافقنامه‌های مینسک در مورد اوکراین را اجرا کند، تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند برچیده شود. در خبر دیگر، سفارت ایران در کنیا ارتباط دو فرد بازداشت شده به ظن طراحی حملات تروریستی با جمهوری اسلامی را تکذیب و در این حال برای همکاری با دولت کنیا برای روشن شدن موضوع ابراز آمادگی کرده است. وزارت کشور و پلیس کنیا روز شنبه از بازداشت دو شهروند کنیایی به اتهام تروریسم و اعتراف آنها به ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بودند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. کنفرانس تغییرات اقلیمی و پیشنهادات بیل گیتس و پس از اون گفتگوی ویژه در روز جهانی ایدز در ارتباط با مقابله با این بیماری و برنامه نمای دورنمای نزدیک در راه هستند. نخست، همزمان با کنفرانس جهانی اقلیمی در پاریس، کاخ سفید واشنگتن طرح بیل گیتس، بنیانگذار کمپانی معروف مایکروسافت، برای پژوهش‌های مربوط به تغییرات اقلیمی را منتشر کرد که بر اساس اطلاعاتی که کاخ سفید منتشر کرده، در این طرح 19 دولت و 28 میلیاردر از 10 کشور جهان شرکت خواهند داشت تا در ائتلافی بزرگ برای پژوهش‌های انرژی‌های جایگزین سرمایه‌گذاری کنند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بیل گیتس، بنیانگذار کمپانی مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان، طرح شگفت‌انگیزی را به کنفرانس سران 120 کشور جهان در پاریس ارائه داده که تیان ائتلافی بزرگ و بی‌نظیر برای پژوهش‌های مربوط به انرژی‌های جایگزین ایجاد خواهد شد. این ائتلاف با شرکت 19 کشور پیشرفته و 28 تن توانمندترین اشخاص از 10 کشور گوناگون در نظر دارد که بر فرایند گفتگوهای جاری در پاریس تأثیری عملی و شتاب‌آلود بگذارد. تدوین کنندگان این طرح که در چارچوب سازمان ملل متحد عملی خواهد شد، امیدوارند که در عرصه اقتصاد جهانی انگیزه یک دگرگونی و دگردیسی عمیق و عملی برای دوری جستن از تکیه بر انرژی‌های فسیلی را به وجود آورند. دولت‌هایی که در این طرح مشارکت خواهند داشت عبارتند از ایالات متحده آمریکا، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، شیلی، چین، دانمارک، فرانسه، هندوستان، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، نروژ، عربستان سعودی، سوئد و امارات متحده عربی. این دولت‌ها تعهد خواهند کرد که سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های مربوط به انرژی‌های جایگزین را طی 5 سال آینده دو برابر کنند و مجموعاً 10 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کنند. ایالات متحده به تنهایی 5 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. برایان دیز، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور اقلیمی، می‌گوید که چنین اقدامی از سوی دولت‌ها پیام مهم و امیدوارکننده‌ای برای به کارگیری انرژی‌های جایگزین در سراسر جهان خواهد بود. از جمله میلیاردرهایی نیز که در این طرح جهانی مشارکت خواهند داشت، عبارتند از مدیران ارشد کمپانی‌های فیسبوک و آمازون، یک میلیاردر کالیفرنیایی به نام تام استایر، الولید بن طلال، ثروتمند اهل سعودی، جک ما، مدیر ارشد کمپانی چینی علی بابا و راتون تاتا، بنیانگذار گروه صنعتی تاتا در هند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز که مبتکر این طرح است، از دیگر سازمان‌هایی است که از جانب بنیانگذار مایکروسافت و همسرش سهم ارزنده‌ای بر عهده خواهد گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در پاریس گفته بود که ایالات متحده رهبری پیکار جهانی علیه دگرگونی‌های خطرناک اقلیمی را بر عهده خواهد داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما امروز روز اول دسامبر، دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز است. وقتی میگیم روز جهانی ایدز، یعنی روز جهانی مقابله با ایدز، آشنایی با ایدز، آگاهی از چند و چون اون. سازمان ملل متحد در یک پروژه تازه اعلام کرده که تا سال 2030 میلادی، یعنی در 15 سال آینده، تمام کشورهای جهان متعهد شدن که دست به دست هم بدن تا بیماری ایدز رو به کنترل در بیارن. نام این طرح است با روند پرشتاب به سوی پایان دادن به ایدز. سازمان ملل متحد میگه که در حال حاضر 15 میلیون نفر در جهان از داروی نجات بخش ایدز استفاده میکنن. ایدز 35% از سال 2000، یعنی از 5 سال پیش، کاهش پیدا کرده. و به همین مناسبت رادیو فردا با دکتر آرش علایی، متخصص ایدز مقیم آمریکا، گفتگو کرده و نخست درباره با روند پرشتاب به سوی پایان دادن به ایدز طرح سازمان ملل متحد از او پرسیده است.
ببینید، هدف گذاری سازمان ملل تازگی نداره. در سالهای قبل هم برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با کنترل ایدز پیشنهاد شده. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت میتونن برنامه‌هایی رو پیشنهاد کنن و شاخصهایی رو بذارن و دعوت کنن از کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که فعالیت‌هایی در راستای اون پیشنهاد ها صورت بگیره. و الان پیشنهاد جدیدی است برای چشمانداز آینده. منتها موضوع مهمتر فعالیت های کشور هاست. یعنی هر کشوری باید خودش فعالیت هاشو منسجم کنه که بتونه به اون اهداف برسه. در جایی که من زندگی میکنم در ایالت نیویورک، این شعاری که داده میشه پایان همگیری اید، تمام تابلوهایی که وجود داره، بیلبوردهایی که هست، اهدافی که هست، تعریف شده که ما داریم نزدیک میشیم به پایان اپیدمی. پایان اپیدمی یعنی اینکه پایان همگیری و گسترش بیماری، نه اینکه ما دیگه فرد مبتلا به ایدز در کره زمین یا در نیویورک نداریم. شعار سازمان جهانی بهداشت با یک افق بلند مدت‌تر نسبت به این موضوع، برای اینکه ما می‌بینیم که در جهان کشورهایی هستند با امکانات متفاوت، با درآمد متفاوت، با دسترسی‌های متفاوت. پس سازمان جهانی بهداشت باید یک افق بلند مدت‌تری رو در نظر داشته باشه.
آقای دکتر علایی، شما اوضاع را در ایران چگونه می‌بینید؟
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته‌تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بعد شاخص‌های ایران خیلی بهتره، ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
آقای دکتر، نترسیدن، پیشگیری کردن و آمادگی برای انجام تست ها کارهایی است که مردم باید خودشون انجام بدن. اما اون چه کاری است که سیاستمداران و دولت مردان میتونن برای کنترل بیماری ایدز انجام بدن؟
ببینید، این بحث جهانی است، یعنی بحث یک کشور نیست. تمام هم مقام سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل هم همینه که سیاستمدارها و سیاستگزارها چگونه میشه توجهشون رو جلب کرد به بیماری اید و اونها چطور میتونن تاثیر بذارن. ببینید، یک موضوع خیلی ساده اینه: در هر سال در هر کشوری بودجه سالیانه اختصاص داده میشه. خب اگر توجه خاص به بیماری ایدز نباشه و اگر سیاستگزار نخواد بودجه بیماری ایدز رو گسترش بده، خب ما میبینیم که افرادی که در محیط کاری دارن انجام وظیفه میکنن دچار مشکل میشن. از طرف دیگه سیاستهای کلان کشوری وقتی که تعیین میشه و اگر بیماری ایدز جزء اولویت ها نباشه، خب ما میبینیم رسانه‌های گروهی کمتر میپردازن به این موضوع، افراد کلیدی که در پست‌های مختلف کشور هستن کمتر نگرش دارن نسبت به موضوع ایدز. پس سیاستگزارها و سیاستمدارها بسیار تعیین کننده خواهند بود در اینکه برنامه در سطح وسیع‌تری صورت بگیره. ولی چنانچه سیاستگزارها و سیاستمدارها نپردازن به این موضوع، این وظیفه جامعه رو کم نمی‌کنه. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوال‌های مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازن به بیماری ایدز و حتی بودجه‌های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
آیا واکسنی برای ایدز تهیه شده؟ چرا که اینجا و اونجا صحبت‌هایی در این باره شنیده میشه؟
ببینید، تحقیقات وسیعی سالهای سال در رابطه با پیدا کردن واکسن برای این بیماری صورت گرفته و در حال انجام، ولی هنوز واکسنی که قابل استفاده باشه به دست نیامده. منتها درمان‌های مناسب و با عوارض کم بسیار بسیار پیشرفته پیدا شده. درمان بیماری ایدز درمانی نیست که ما بتونیم بیماری ایدز رو ریشه‌کن کنیم. درمان بیماری ایدز درمانی است که بیماری به فاز مزمن و به فازی که فرد علامت‌های بیماری‌های همراه با ایدز رو نداره بهش میگن درمان، و این داروها داروهایی هستند با کیفیت بالا و میتونن بیماری رو کنترل کنن و فردی که مبتلاست دارای کیفیت زندگی مطلوب و با طول عمر مناسب باشه.
آقای دکتر علایی، ویروس HIV چگونه در بدن عمل میکنه و چگونه به فاز ایدز میرسه که در اون فاز بدن اونقدر خسته و ناتوان میشه که بیماری های دیگه در نهایت انسان رو از پا در میارن؟ نوع عملکرد ویروس HIV اصولا چه هست؟
ببین، ویروس HIV ماهیت فعالیتش به این صورته که هدف قرار میده سیستم دفاعی بدنو. به صورت ساده من بخوام بگم، ویروس HIV بخش از سلول‌های دفاعی بدن رو هدف قرار میده و با از بین بردن بخشی از سیستم دفاعی بدن باعث میشه که کلیت دفاع بدن کم بشه. وقتی که کلیت دفاع بدن کم شد، بدن فرد در معرض ابتلا به عفونت‌ها و یا سرطان‌هایی قرار میگیره که در حالت عادی با سیستم ایمنی مناسب اون بیماری‌ها نمیتونن بروز کنن. در اصطلاح عفونت‌های فرصت طلب و بعضی از سرطان‌ها فرصت پیدا می‌کنن که بدن رو در معرض خطر مرگ قرار بدن. به اون مرحله از بیماری که فرد داره نزدیک میشه، به اون فازی که سیستم دفاعی بدنش از یک مقدار خاص پایین‌تره و بیماری‌های فرصت طلب و سرطان‌ها آماده میشن برای بروز کردن، میگن فاز ایدز، که فازی است که در انتها به مرگ فرد تموم میشه.
آقای دکتر، هفته گذشته قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت که ایران در فاز کتمان ایدز مانده است و این را آسیب رسان به جامعه دانسته.
بوسیدن یا بغل گرفتن افرادی که مبتلا به